رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند سلام، امروز شنبه 16 ایول سال 2016 است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و در استودیو در شهر پراگ من سید قاسم قیام پور. ابتدا مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت. در ترکیه در کوشش تبادلات دولتی از سوی گروهی از نظامیان 161 نفر کشته شدند. مسئولیت حمله تروریستی در شهر نیسای فرانسه را گروهی دولتی اسلامی به ذمه گرفت و قندیل بلوچ خانم مدل پاکستانی از سوی برادرش به هلاکت رسید. تفصیل خبرها. نخست وزیر ترکیه بینالی ایرلدریم گفت که در پی تلاش تبادلات دولتی از سوی گروه از نظامیان کشور 161 نفر به هلاکت رسیده و 1440 نفر دیگر زخمی شدند. او روز 16 ایول به شبکه تلویزیونی خبر ترک از بازداشت بیش از 2800 نظامی دست داشته در کوشش تبادلات دولتی خبر داد. شب گذشته یک گروه از نظامیان ترک اعلام داشتند که به هیئت فرماندهی اتحاد میکنند. شورای صلح که با آن افسران والا مقام شامل بودند درباره در ترکیه جاری کردن وضع نظامی و برکناری حکومت فعلی خبر داد. میانی آشوبگران و نیروهای صادق به حکومت درگیری ها به وقوع پیوستند. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان بعد از ظهر روز 16 ایول اعلام داشت که تلاش تبادلات دولتی از سوی نظامیان کشور ناکام شد و سرکرده های تبادلات را مجازات سنگین انتظار است. تفصیل در این باره تقدیم می شود. مسئولیت حمله تروریستی در شهر نیسای فرانسه را گروهی دولتی اسلامی بردوش گرفت. در یک اعلامیه از طریق اینترنت سیتیز جان گفتند که این حمله را یک عضوی این گروه انجام داده است. از این پیش مقامات امنیتی فرانسه گفته بودند که درباره رابطه های حملگر با گروه های تندرو ایتلوی زیر دست نیست. شهروند تونس تبار فرانسه محمد لیویج بولیل شب 14 ایول هنگام تجلیل روز باستیلیا در ساحل انگلیسی در نیسا ماشین بارکش را به ازدحام آدمان زد. در این حادثه 84 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 200 نفر مجروح شدند. راننده از طریق کارمندان پلیس کشته شد. از این پیش همین روز، یعنی روز 16 ایول خبر داده شد که 4 نفر از 4 نفر با گمان دست داشتن در حمله های در حمله تروریستی در نیسا بازداشت شدند. با اطلاع فرانس پرس، کارمندان پلیس 3 مرد را صبح روز شنبه و یک نفر دیگر را یک روز پیش دستگیر کردند. با نوشته خبرگزاری همسری سابق راننده ماشین بارکش که الوهیده از او به سر می برد هنوز هم در بازداشتگاه است. تا 1.5 سال اخیر این سومین حمله بزرگ تروریستی در فرانسه می باشد. از ماه نوامبر در کشور وضع فوق العاده جاری است. رئیس جمهور فرانسوا هولاند بعد از حمله در نیسا مهلت وضع فوق العاده را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد. قندیل بلوچ خانم مدل پاکستانی از سوی برادرش کشته شده است. روزنامه انگلیس زبانی داون خبر داد که این حادثه صبح 16 ایول در شهر مولتون واقع در ایالت پنجاب به وقوع پیوست. رئیس پلیس در منطقه اعظم سلطان کشتار را ناموسی خواند. با گفته او برادرش پس از قتل قندیل بلوچ فرار کرده است و حالا مورد جستجو قرار دارد. قندیل بلوچ عکس‌هایش از دیدار با یک مفتی پاکستان در ماه رمضان را رسانه کرده بود. بنا به این عکس ها مفتی عبدالقوی در کنار قندیل بلوچ نشسته است و هم در اون روز ماه رمضان بالای میز نوشاکه ها و سیگار به چشم می رسد. در حالی که در این ماه شریف برای مسلمان ها از بامداد تا شام چیزی خوردن و نوشیدن و استعمال تماکو قطعی منع است. مفتی عبدالقوی گفت که او با خانم بلوچ فقط به خاطر صحبت در موضوع اسلام ملاقات کرده است. دیرشاد نظروف ورزشگر معروف تاجیک پرچم‌بردار تاجیکستان در مراسم افتتاحی بازی‌های تابستانی المپی در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا انتخاب شد. این تصمیم در جلسه اسامبلی 15 ژنرالی کمیته ملی المپی تاجیکستان روز 16 ایول در شهر دوشنبه گرفته شد. یادآور می‌شویم دیرشاد نظروف اولین ورزشگر تاجیک است که با بازی‌های تابستانی المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو رخت گرفته است. او مهمه سال گذشته در مسابقه جهانی سیسلی گرند پری اوید با گروز اندازی در جمهوری چک با نتیجه 79 متر و 36 سانتی متر مقام دوم را کسب کرد و به حق شرکت در بازی های المپیک مشرف شد. المپیاده نوبتی برای دلشاد نظرف چهارمین به شمار می رود. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً راوید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. و حالا یک آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. کوشش ناکام تبادلات دولتی در ترکیه پشت پرده کودتای نظامی کیهان نشستند. بنان و اناناس برای آش خدایی، گروه های ویژه در حصار در مرکه ها طرز آراستن دسترخوان را نظارت میکنند. و نفس تازه به منطقه های زهرآلود، اتحادیه اروپا برای پاکسازی سوخت از پرتوگاه رادیاسیونی 7 میلیون یورو جدا کرده است. و این نشریه مجله را هم با رویداد شروع میکنیم که در سرخط اخبار جهان قرار دارد. نخست وزیر ترکیه اعلان داشت که در پی تلاش تبادلات دولتی از سوی گروهی از نظامیان 161 نفر به هلاکت رسیده و 1440 تن دیگر زخمی شدند. بینالی ایلدریم روز 16 ایول به شبکه تلویزیونی هبر ترک همچنین از بازداشت 2839 نظامی خبر داد. قبلاً مقامات رسمی اعلام داشتند که 5 جنرال و 29 افسر بلندپایه ارتش بنابر دست داشتند در تلاش تبادلات دولتی به خاطر سرنگون کردن حکومت رجب طیب اردوغان از مقامهایشان برکنار شدند. اما معلوماتی که اجرا کننده وظیفه رهبری ستاد ارتش ترکیه جنرال امید دوندار درباره قربانیان نارامی های شب گذشته ارائه کرده است از آمار پیشنهاد نموده نخست وزیر فرق میکند. جنرال دوندار در انقره به خبرنگاران گفت که در جریان تلاش تبادلات دولتی 104 سرباز طرفدار کودتاچیان به هلاکت رسیدند و افزود که 90 نفر به شمول 41 پلیس و 47 غیر نظامی نیز شهید شدند. گفته می شود که کوشش تبادلات دولتی از سوی فرماندهان نیروهای هوایی ترکیه، ژاندارمری که به هیئت ارتش شامل است و چند قسم نظامی زیر پوشی صورت گرفته است. شب گذشته یک گروه از نظامیان ترک اعلام داشتند که به هیئت فرماندهی اطاعت نخواهند کرد. شورای صلحی تأسیس کرده آنها که با آن اساساً افسران والا مقام شامل بودند درباره در ترکیه جاری کردن وضع نظامی و برکناری حکومت فعلی خبر داد. میان کودتاچیان و کارمندان پلیس سو امنیتی صادق به رئیس جمهور رجب طیب اردوغان زد و خورده ها به وقوع پیوستند. رئیس جمهور بعد از ظهر 16 ایول اعلام داشت که تلاش تبادلات دولتی از سوی نظامیان کشور ناکام شد و سرکرده های تبادلات را مجازات سنگین انتظار است. در نشست خبری در انقره او گفت که کوشش تبادلات از سوی گروه خرد در ارتش انجام شده است. در همین حال معلوم نیست که پشت صحنه این آشوب کی ها نشستند. مقامات هنوز رسمان از کسی به عنوان طرح‌ریزی تبادلات دولتی نام نبردند. عباس جوادی، تحلیلگر مسائل سیاسی و همکار ما در رادیوی آزادی در صحبت با ما گفت که علاکه بعضی از مقامات انگشت اتهام سوی گروه نظامیانی جانبداری روحانی ترکی مقیم امریکا فتح الله گولن کردند.
این باور عمومی در ترکیه است و نه فقط در میان حکومتداران بلکه حتی اپوزیسیا و مردم عادی که گولن قبل از همه چیز، حتی قبل از اینکه اردوغان سر کار بیاید، قبل از سال 2002-2003، قبل از اون در مؤسسه های دولتی مهم، یعنی ارتش، پلیسیا، در دادگاه ها و در سیستم تحصیل دانشگاه ها و مکتب ها نفوذ کرده است، آدم های زیادی داشته است و اینها بدون اینکه بگوین طرفداریشان از کی هست نفوذ پیدا کردن و بالا رفتن حتی در ارتش. این تصور عمومی هست و غیر از آقای اردوغان که مستقیما گولن رو نمیگوید، بقیه دفکت و همیشه غیر مستقیما مستقیما میگوین که کسی که در پنسیلوانیا نشسته است، چون که این مجبور نشد برای خودش را برای این که دازگاه قبل از اردوغان از دازگاه به گریزا را پرهیز کند و رفت اونجا و از اونجا گفته می شود که این شبکه رو اداره می کند، رهبری می کند. البته آقای اردوغان بعد سالهای بازار 11-12 روشش فرق کرد با حمایتی که از آقای گولن گرفته بود برای برسر کار آمدن و ماندن برسر کار، اون با اون قطع رابطه کرد و بسیاری از آدم ها را در پلیسیای ترکیه، در ارتش هم ولی در ارتش ماندن تا که حالا دیدیم، در پلیس، در دسته های قضایی، دادگاه ها، این ها ماندن همین.
آقای جوادی، این چهارمین تبادلات در تاریخ معاصر ترکیه است. تلاش‌های پیشینی تبادلات دولتی یا کودتاها موفق بودند. سبب ناکام شدن این تبادلات از نگاه شما در چیست؟
در ترکیه بیش از 10 سال است حکومت حداقل اگر نه اسلامی، حداقل طرفدار تفکر سرکار. از طرف دیگر فشار و تأثیر اندیشه های دموکراسی هست، پارلمانی هست و کسی امروزه اکسسی ها رو که تحت سلطن و حاکمیت جنرال ها هستن ربون نخواهد کرد، نه در اروپا، نه در افکار عمومی دنیا، نه در خاور میانه که همیشه مدل کشور آزاد با میدیای آزاد با دادگاه‌های آزاد بود و افکار مردم همین رو قبول نکرد. از که دیدیم از دیشب تنها کسایی که دیدیم در کوچه آمدن، البته من هم ابتدا زیاد طرفداران حکومت بودن که آمدن، از طرفداران این شورش کردن کسی نیامد، خودشون هم نمیخواستن، ظاهرا همیشه میگفتن که در خانه بمانید نیایید، به خاطر اونا نمیشد این کار کردن، چون که عینا مثل حادثه های قبلی میخواستن بکنن تا مردم اینو ظاهرا دیگر حاضر نمیدن قبول کنن.
تشکر با همکارمان تحلیلگر مسائل سیاسی عباس جوادی درباره کوشش تبادلات دولتی در ترکیه صحبت میکردیم. مقامات رسمی تاجیکستان به حوادث ترکیه واکنش نکردند. فقط وزارت امور خارجه کشور گفت که در حوادث اخیر ترکیه هیچ یکی از شهروندان تاجیکستان آسیب ندیدند. وزارت روز 16 ایول با پخش یک خبرنامه گفت با سفارت کشور در شهر انکارا و کنسولگری در استانبول سپارش داده شده است که به هدف تامین امنیت شهروندان تاجیکستان که در ترکیه به سر میبرند از چاره‌های ضروری کار میگیرد. اما تحلیلگران و سیاستشناسان تاجیک درباره حوادث ترکیه چی میگویند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه سروناز روح الله میشنویم.
سیف‌الله سفاروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید وقتی در یک دولت دموکراتی قوه‌های معین به تبادلات دست میزنند، ضربه وزنین اول به مردم میرسد و تاجیکستان هم در این حالت از جنجال‌های شهروندی که از سر خود گذرانده است طرفداری نمیکند. زیرا به گفته او به این مانند یک سال پیش در تاجیکستان چنین یک حادثه رخ داده بود که پیش از همه مردم را به تشویش اندوخته و نگران کرد. به اعتقاد سیف‌الله سفاروف در هر کشوری که نظامش دموکراتی است، در آن فرصت معین برای تغییر دادن الیته سیاسی امکان دارد. وی در مورد سرکرده‌های تبادلات نظامی در ترکیه گفت عادتاً در چنین حالت‌ها رهبری این گونه حرکت‌ها را سابق منصبداران بر دوش دارند و فکر می‌کنند که با این رفتار خود می‌توانند قدرت را به دست بگیرند. سبب‌های اصلی چنین حادثه‌ها را سفاروف به حاشیه رانده شدن ارتش ترکیه، دوام رهبری بیش از 10 ساله رجب طیب اردوغان آن می‌داند.
باید گفت که اصلا ترکیه یک حالت بسیار عجیب دارد، این است که نقش ارتش در ترکیه هم وقت خیلی بالا بود، لیکن در همین وقت‌های اخیر با راه اصلاحات کنستیتوسیونی گویم این نقش خیلی پایان آورده شد.
شاکر جان حکیموف معاون رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که این تلاش تبادلات نظامی در ترکیه بی‌برار بود، چون که رئیس جمهوری فعلی رجب طیب اردوغان زمینه استوار و قوی داشت و نه تنها مقامات انتظامی بلکه مردم به کوچه ریخت و به تبادلات راه نداد.
این باری اول نیست که در ترکیه تبادلات حربی سیاسی رو خدمتچیان حربی و افسران بلندپایه آن عملی میکنند. به نزدیکی مسئولیت مقرر نمودن مشروعیت انتخابات ها را نیز مس ستاد جنرالی وزارت مدافع مقرر میکرد، ولی بعد به قدرت آمدن حزب عدالت و ترقیات که بیشتر اسلام سیاسی نزدیک است، تأثیر حربیان در تنظیم و اداره دولت کمتر شد.
کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد با اشاره به حادثه‌های تلاش تبادلات دولتی در ترکیه میگوید همان گونه که خود اردوغان به صراحت اشاره کرد، تلاش کودتا یا تبادلات دولتی ترکیه توسط جانبداران فتح الله گولن در میان فرماندهان بلندپایه ارتش این کشور صورت گرفت. به اعتقاد این کارشناس تاجیک این اقدام را میتوان یک نوع واکنش در برابر عملیات امنیتی علیه شاخه نظامی جریان گولن در داخل ترکیه ارزیابی کرد که طی هفته گذشته صورت گرفت و باعث بازداشت شماری قابل توجه از افسران ارتش شد. قاسم بیگ محمد افزود که ظاهرا شاخه نظامی جانبداری گولن به این نتیجه رسید که حتما سرکوب خواهد شد و اقدام به تبادلات را تنها راهی رهایی از این وضعیت دانست. اما تلاش تبادلات در ترکیه شکست خورد و مردم این کشور شب گذشته به عنوان قهرمانی اصلی میدانداری کردند. این تحلیلگر تاجیک به این باور است که پس از تلاش تبادلات نظامی اردوغان برای ایفای اهداف سیاسی خود که ریاستی کردن نظام سیاسی ترکیه مهمترین آنهاست، فرصت و امکانات بیشتری در اختیار خواهد گرفت. گروهی از نیروهای انتظامی ترکیه شب جمعه به شنبه تلاش کردند که در این کشور دست به کودتای نظامی بزنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صبح شنبه 16 ایول اعلان کرد که کودتا شکست خورد و حکومت وضعیت را در کنترل خود دارد. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری سیاست شناسان و تحلیلگران تاجیک با کوشش تبادلات دولتی از سوی گروه از نظامیان در ترکیه.
رادیوی آزادی اکنون همسفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در برخی روستاهای ناحیه حصار ساکنان گروه های ویژه تشکیل دادند که در جریان معرکه ها طرز آراستن دستورخان صاحب معرکه را نظارت میکنند. با گفته رئیسان محله ها این کار به خاطر راه ندادن به اسراف انجام میشود. مقامات این را تشبسی خودجوش مردم مینامند و میگویند و تشبسکاران میگویند به سبب بد شدن وضع اقتصادی مردم آنها را به کمتر کردن خرج معرکه هایشان تشویق مینامند. جزئیات این موضوع در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
با گذشت 9 سال از قانون تنظیم رسم و آیین ها که در راه برگزاری توی و عزای مردم در تاجیکستان یک سلسله محدودیت ها جاری کرد، در برخی مناطق روستایی این کشور از جمله در ناحیه حصار راه و شیوه های نوی تنظیم توی و معرکه ها را به راه انداختند. از جمله در روستای شوروب ناحیه حصار شرکت تمام اهل روستا را در توی و معرکه ها منع کرده، گفتند که تنها اهل محله ای که صاحب معرکه زندگی میکند دعوت شوند. همین طور در این روستا و روستاهای اطرافش خانه خیز به توی رفتن اهل خانواده را ناجایز خوانده، از مردم خواستند که از هر اویله یک یا دو نفر بیرود، نه بیشتر. در چند روستای این منطقه همچنین توی عروسی دخترها را با دعوت تنها زنهای همسایه و دوگانه های عروس محدود کردند. تشبوس دیگر تأسیس گروه های نظارتی است که طرز آراستن دستورخان صاحب معرکه را نظارت میکنند و با گفته تشبوسکارانش نمیگذارند که توی یا آش خدایی به میدان سبقت و رقابت تبدیل شود. بهرام رئیس سازمان جوانان یکی از روستاهای حصار میگوید کدام رویخط مشخصی نیست که صاحب معرکه چی را بالای دستورخانش گذارد و چی را نه. ولی او افزود
برای بروازن ما بروازنش مقصد یک چیز سوکتر میشه دانی خدایی مثلا ده که مثلا خدایی ما اگر میشه فرزندش میبزشتگه ای دنیای مردرش یا پدرش بزشتگه و اونجا نیابزت نه که اناناس باید باشه بنان باشه میشه شکلاتوی قیمت میشه هوای یک چیز سوکتر چیه که خازور کرده خود چه میشه در بلوی مرده
امرالله اسمت رئیسی محله در روستای مرتپا در صحبت با آزادی گفت یک دلیل این اقدام بد شدن بعضی اقتصادی مردم بخصوص بعد کم شدن انتقال پول از فرزندان مهاجری آنها از روسیه بود.
بعد همین اخی یکون جو درامات نیست یکون گویم که معاش خوب نیست. همین این شده با قرض همین اکا یک کلو پیسته اکا تو ست سومون رفته هست. تو ست سومون هست. میدونه چی خرصات کنان که ایسته. ایده اگر این پنج کلو نیچه ها دیره در پنج ست سومون. این پنج کلو هیچی نمیشه به امارکا. که اینی او دیا کش هشتان سومون. خنده که پرافه چیز کن بوله هست. بعد همین یک مجلس مدیر قرار بودن که کارا برهم داده شود خیلی میخیلی همین او دیا که گذاشتی چه سر دوست کنید خیر ما معنا کردیم کسی که نیتونم مرحمه
مسئولان کمیته دین و تنظیم رسم و آیین های حکومت تاجیکستان با ابتکار این نهاد صورت گرفتن تشبث نظارت دستورخوان صاحبان معرکه ها را رد میکنند. عزیز الله میرزازاده معاون اول رئیس کمیته دین در نشست اخیر کمیته در پاسخ به سوال آزادی گفت
پیشتر سالهای 2007-2008 همی بودن کارها بودن در اشتر که اعضای کمیسی جمعیتی تشکیلات محسسه ها رفته در معرکه ما نظارت آمدن بیشتر تروب میکردن و باز یک سرگوری الوگی میشون بروی فرمانده دادن که شما هم ندارید رفتر در نشسته مثلا بروی نظارتی یعنی فرمانده دیگی و آموده کردن شخص باید که تو سرشوی معرکه صورت گیرد.
همصحبتان ما هم میگویند که با تشبث خود دست به چنین اقدام زدند، اما دو رئیس محله که با رادیوی آزادی صحبت کردند گفتند که در حکومت ناحیه حصار نیز دو ماه پیش مجلس ویژه برپا شده و از آنها خواستند که در توی معرکه های مردم از راه دادن به اسراف حد الامکان پیشگیری کنند. با گفته همصحبتان آزادی ساکنان به خصوص قشر نادار از چنین تنظیم خودجوش توی معرکه ها جانبداری میکنند، ولی حیات امینوف یک آموزگار سابقه‌دار میگوید مردم باید خود به چنین فهمش پخته برسد نه با راه من کردن.
اگر اعلان نکنند مردم مرخی که مقوله مخیل میرانند اگر اعلانشون هست رنگ خیلی مجبوری میکنند که مثلا یک کس ایول برو بس رنگ پیشتر رو نیست برای که خیلی مردم هم یک برده برده بودن مردم هم خیلی زمه کشد و افهانم برنگ خیلی با فایده باشه همین. اگر ما مثال امکانات چهار خدا برو هم خدر میکنم و اوزیاد نمیکنم امکانات داریم مرم امکانات داریش که تجنگ من مثال وقتی که مثال قسم اکثر که من وابشه کردم شما ها خمسه را پرده کرد تشویرم برافتیم و چیزی نکردم نه حافظ دوستم نه اوشنوار کردم چی نکردم شیره کسیش کردم کشتیل مرا نگرید.
در تاجیکستان در سال 2007 با تشبث رئیس جمهور امام علی رحمان قانون تنظیم رسم و عنعنه ها قبول شد. این قانون شرکت مهمانان در توی ها را با 140 نفر و طول معرکه ها را با 3 ساعت محدود کرده برگزاری یک عده از مراسم ها چون پنجشنبگی، آش سر تخته و امثال این را منع کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. پرتوگاه‌های رادیاسیونی در ولایت سوخت با 7 میلیون یورو سرمایه اتحادیه اروپا به ضرر گردانیده خواهند شد. با اعتراض مقامات ولایت کار از نیمه دومی سال روان شروع شد و با این مبلغ پرتوگاه‌های رادیاسیونی واقع در موضع دهموی و شهرهای استقلال و بوستان به ضرر گردانیده میشوند. بنا به معلومات رسمی پرتوگاه‌های رادیاسیونی دهموی از بزرگترین پرتوگاه‌های باز در مرکزی بوده در اون حدود 36 میلیون تن پرتوی داروی مواد رادیواکتیو خوابیده است. از شهر خودجان همکاری ما معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
برای بی‌ضررگردانی پرتوگاه‌های رادیاسیونی در شمال تاجیکستان اتحاد اروپا 7 میلیون یورو اختصاص داده است. در این باره عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سوغد روز 11 ایول در نشست خبریش خبر داد. با گفته وی این مبلغ در چارچوب برنامه بی‌ضررگردانی پرتوگاه‌های رادیاسیونی منطقه شمالی تاجیکستان با مساعدت مگته آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اختصاص داده شده است. و افزود
منم یه چیزی که خبری کشیدم هفت میلیون یورو مبلغ داشته برای بزرگترین پرتوگاه اگر بدین صورت که باز سرش بگیرم دو هم پرتوگاهی دیگه بود هم پرتوگاهی در شهر اشکالات بگیر هم پرتوگاهی در شهر استقلال بگیر باید اینکه ما آزادیسته همشه بزرگتر
با تاکید جناب قادری در چارچوب این برنامه جانب تاجیکستان نیز با مبلغ و امکانات تکنیکی خود کار را از تیرماه سال گذشته 2015 شروع کرده در قدم اول قسمت از پرتوگاه رادیاسیونی موضع دهمای واقع در کنار خوجند را با قبط بیش از نیم متر خاک روپوش کردید. بنابرای معلومات رسمی پرتوگاه رادیاسیونی دهمای از بزرگترین پرتوگاه های باز در آسیای مرکزی بوده، در آن بیش از 30 میلیون تن مواد دارای رادیواکتیو در مساحت بیش از 80 گکتار خوابیده است. از نیمه دویم تا آخرهای سالهای 90 عصر گذشته کارخانه فلزات نادر تاجیکستان واستاگردمت سابق که به تولید اورانی خام اختصاص داشت، پسمانده های مواد دارای رادیواکتیو خود را به همین موضع پرتاب میکرد. طبیبان سعودی سالهای اخیر از ضرر پرتابگاه های رادیاسیونی به محیط زیست و سلامتی آدمان و افزودن شماره بیماران گرفتار بیماری سرطان در موضع های کنار پرتابگاه ها بانگ استراب میزنند. قیوم جان محمودوف معاون اول رئیس شهر بوستان چکلاو سابق که تا یک ماه قبل وظیفه رهبری کارخانه فلزات نادر تاجیکستان را بر دوش داشت، روز 11 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در حال حاضر با مبلغ مذکور متخصصان خارجی که با راه تندر انتخاب شده اند به تهیه برنامه بی‌ضررسازی پرتابگاه های مذکور سر و کار دارند. با گفته جناب محمودوف برنامه مطابق استاندارد جهانی بی‌ضررسازی پرتابگاه واقع در کنار شهر استقلال تباشر سابق را کمیسیه اتحاد اروپا توسط شرکت های از آلمان و بریتانیا بر عهده گرفته است. با گفته وی طبق این برنامه کارهای تهیه سند اساسمندی تکنیکی و اقتصادی، ارزیابی تأثیر پرتابگاه ها به محیط زیست و بی‌ضررسازی این دو پرتابگاه تیرماه سال گذشته 2015 آغاز شده سال روان انجام خواهد یافت.
از دونی همون ونش تولنی همونجا او برامدوز او بنده ترکیب شنده میتال هست همونه توزه کننده تا او بی نوشاکی ترکیب دادن اچیستای سروژی نمیشد.
در چند سال عملی میشد این لایحه؟
بزرم اگر 2017 اگر کنند اگر 5 سال ده.
ولایت سعودی تاجیکستان از زمان شوروی و بهره‌برداری روسیه از کانهای اورانی این منطقه 10 پرتاوگاه رادیاسیونی به میراث گرفته است که در آنها بر پایه آمار رسمی در حال حاضر حدود 55 میلیون تن ماده های دارای رادیواکتیو موجود است. تاجیکستان برای بی‌ضررسازی این پرتابگاه ها خزینه ندارد و با پول خود خاکپوش نمودن پرتابگاه دهمای بزرگترین کار است که در این سمت حکومت سوغد در دوام بیش از 20 سال اخیر روی دست گرفته است. ولی با این هم به گفته متخصصان کاری بی‌ضررسازی این پرتابگاه پر خاتمه نخواهد یافت و آینده با دسترس نمودن مبلغ مطابق معیارهای جهانی دوباره گرانیده خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ایروهای 7 میلیون یورو سرمایه ایتحادیه اروپا برای بی‌ضرر گردانی پرتابگاه های رادیاسیونی در ولایت سوغد. و در پایان این نشر مجله یک خبر ورزشی که با رویداد اساسی امروز کوشش تبادلات دولتی در ترکیه ربط میگیرد. بازیگر معروف دسته بارسلونا لیونل مسی سفرش به ترکیه برای شرکت در یک بازی فوتبال خیریه را لغو کرد. در این باره نشر میرور اطلاع داده است. قرار بود که مسی روز شنبه وارد منطقه انتالیه ترکیه شود و در بازی خیریه تشکیل کرده بازیگر سابق دسته بارسلونا سامویل اتو شرکت نماید. خبری لغو سفر مسی به ترکیه را دفتر مطبوعات بارسلونا تصدیق کرد و گفت که بازیگر دیگری دسته آندرس اینیستا هم در این بازی خیریه شرکت نخواهد کرد. اما نیم محافظتگر اردو تورون و بازیگران پیشنی بارسلونا کارلس پویول، دیکو و ایریک آبیدال الک به ترکیه پرواز کردند. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه را یادآور می شوم: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این نشری مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.